می که فرصت نمیشه صداشون رو پخش کنیم یا پیامکشون رو بخونیم. شبهای آینده هم در خدمتتون انشاءالله خواهیم بود، حالا چه من باشم چه سایر همکارانم، به هر حال اسامی شما عزیزان رو میخونیم. شما بسنده کنید به همون یک باری که حالا در یکی از شبهای هفته اسمتون خونده میشه و زیاد سختگیری نکنید. ممنون و سپاسگزارم. اجازه بدید که برنامه امشب چهارباغ رو در همین جا با آرزوی شبی خوب و خوش برای شما عزیزان به پایان ببریم و دعوت کنم که شنونده برنامه هفت اورنگ باشید که کاریست از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
عزیزان سلام، با برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس ایرانی در خدمت شما هستیم. اما این برنامه هفت اورنگ اختصاص داره به ثبت ردیف‌های موسیقی ایرانی در سازمان جهانی یونسکو.
یا
برای بررسی ثبت این پرونده در سازمان جهانی یونسکو از زوایای مختلف در خدمت جناب آقای بهروز وجدانی، پژوهشگر مردم شناسی و موسیقی ایرانی هستیم. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
من خدمت شما و همکارانتون سلام عرض میکنم. امیدوارم مطالب امروز راهگشای پژوهشگران موسیقی ایرانی باشه.
خواهش میکنم. آقای دکتر، جناب عالی و فکر میکنم آقای دکتر محمد سریر، آهنگساز و نوازنده عرصه موسیقی ایرانی، این پرونده رو گویا تهیه کردید و به سازمان میراث فرهنگی ایران فرستادید و بعد از ثبت ملی گویا این رو به سازمان جهانی یونسکو برای ثبت جهانی فرستادید. از کم و کیف کار بفرمایید و اصلا چه ضرورتی داشت که ردیف‌های موسیقی ایرانی در سازمان جهانی یونسکو ثبت بشه؟
اولی که طبق قوانین و مقررات یونسکو، کشورهایی که ارائه دهنده هر پرونده هستن برای ثبت میراث ناملموس جهانی، ابتدا باید در کشور خودشون اون رو به ثبت ملی برسونن، که در مورد تمام پرونده‌های ایرانی هم این کار شده، از جمله همین پرونده. در اون تاریخ جناب آقای دکتر محمد سریر علاوه بر اینکه رئیس هیئت مدیری خانه موسیقی بودن، مدیر عامل خانه موسیقی هم در اون تاریخ بودن، یعنی دو تا پست رو با هم داشتم.
یعنی چه سالی؟
چون پرونده ها معمولا به سال میلادی ثبت میشه، معلوم میشه 2008، یعنی
اوه خیلی سالی.
بله، خود من در اون تاریخ در چون سازمان میراث فرهنگی کار میکردم و در امور میل‌المرر، اینی که من تقریبا هم به عنوان رئیس کانون پژوهشگران خوانی موسیقی با میراث همکاری میکردم در این زمینه، هم به عنوان هیئت علمی پژوهشگاه مردم شناسی بودم، باز رابط بودم به خوانی موسیقی.
درست.
تا بالاخره این پرونده که همونجور شما فرمودید زوایای بسیار زیادی داره و خیلی زمائم بسیار زیاده هم داره، این رو ما تونستیم اسناد مدارکش رو بر اساس تمام ضوابط یونسکو تهیه کنیم و به سازمان میراث فرهنگی بدیم که اونها ارسال کنن برای ثبت میراث جهانی در یونسکو. معمولا این کار مثل بقیه پرونده‌ها نمیتونه توسط یک نفر انجام بشه، چون که کارهای مختلفی باید انجام بشه، از جمله ترجمه، از جمله عکاسی و فیلمبرداری و امور اداری، خیلی کارا باید انجام بشه. در اون پرونده آقای دکتر محمد سریر به عنوان سرپرست و مدیر این پرونده بودن و تمام ترجمه متون انگلیسی این پرونده را توسط آقای دکتر هومان اسدی که چهره شناخته شده موسیقی هستن ایشون انجام دادن و عکاسی و فیلمبرداریشان توسط آقای مصطفی شیری انجام شد و نریشنش هم خانم لیلا صمدی انجام دادن
که به زبان انگلیسی بود.
بله، همه چی به زبان انگلیسی، تمام پرونده همه چی به زبان انگلیسی.
درست. یعنی یه فیلم مستندی تهیه شد برای بازگو کردن ضرورت‌های این پرونده.
بله، از حضور شما و خود نقش خود من هم این بود که من به عنوان نماینده مشترک هم میراث در خانه موسیقی و خانه موسیقی در میراث نظارت داشتم بر تمام گفتگوهایی که بایستی انجام میشد که جد اسناد ارسال میشد و البته از طرف خانه موسیقی دائما به من گفته میشد که ما راه رو مثلا هموار کردیم با آقای محزنان محمدرضا لطفی، شما برو پیش آقای لطفی این سوالا رو از ایشون بکن و فیلمبرداری بشه و عکاسی بشه، همه اسناد رو بعد بیاریم در خانه موسیقی و این اسناد که ارائه شده به سازمان میراث فرهنگی جهت ارسال به یونسکو عبارت است از یک 10 دقیقه فیلم اجباری، به علاوه حدود 55-56 دقیقه هم فیلم تکمیلی که اجباری نیست، ولی خب این جهت آگاه شدن مسئولین میراث فرهنگی یونسکو بسیار بسیار ضروری بود.
اجباری از سمت یونسکو هستش.
بله.
یعنی میگن که حتما باید این فیلم رو تهیه بکنید برای ما.
بله.
بفرستید، اونم توی این مدت زمانی که اونها مشخص.
بله.
میکنن
تمام کشورها پرونده‌ای که ارائه میدن بر اساس ضوابط یونسکو در هر دوره، از اون دوره تا دوره کنونی که ما الان همین الان پرونده مثلا دوتا رو ما تهیه کردیم فرستادیم، ضوابط بسیار عوض شده.
بله.
ولی در اون تاریخ یک 10 دقیقه فیلم اجباری بود، به علاوه فیلم غیر اجباری که بود 50 و خورده دقیقه بود، به علاوه 10 تا عکس اجباری ما فرستادیم و 17-18 تا عکس غیر اجباری و تعدادی هم مستندات صوتی تصویری و 2 تا کتاب هم که عمدتا به زبان فرانسه نوشته شده بود، یکی راجع به آقای دکتر برکشلی نوشته بودن، راجع به دکتر برکشلی در مورد ردیف‌های موسیقی ایرانی به زبان فرانسه، یعنی کتاب بود آقای داریوش طلایی نوشته بودن، هم فارسی بود هم انگلیسی بود.
بسیار عالی. در مورد پرونده وقتی این فیلم رو فرستادید چه اتفاقی صورت گرفتش، چه مدت زمانی طول کشید و اصلا وارد چه پروسه‌ای شد؟
پرونده حدود 1 سال طول کشیده که افراد مختلفی که زیر نظر آقای دکتر سریر کار کردن این پرونده رو ارائه شده به میراث فرهنگی و ارسال شده، یعنی حدود 1 سال زحمت بوده و حتی با آقای شهرام ناظری، آقای حاتم عسکری فرانی و آقای احمد ابراهیمی شادروان هم صحبت شده به عنوان ردیف آوازی، چون ما ردیف برای همین گفتیم ردیف ها، چون ما هم ردیف سازی داریم هم ردیف آوازی داریم هم روایت های مختلفی داریم.
یعنی مثلا ردیف میرزا عبدالله رو داریم.
بله.
ردیف علی اکبر خان فراهانی.
بله.
رو داریم ما.
بله.
بعد باز میایم نزدیکتر ردیف. بله. مرحوم عبدالله دوامی رو داریم، همینطور اینها روایت ها، این روایت ها در جزئیات هستش، در زینت افزایی ها هست، درسته؟
بله، در مورد ردیف هم اللحاظ ورود در ادبیات موسیقی ما حتی از قبل از صفویه ردپای کرمی ردیف و دستگاه اینا هست، ولی اولین بار در کاخ گلستان توسط علی اکبر خان فراهانی این تدوین شده و تنظیم شده. نغمات موجود در ایران در 7 دستگاه، 5 آواز و تعداد بیشماری گوشه، که در همون زمان هم که دو پسر ایشون میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی اولین راویان ردیف موسیقی ایرانی هستن، از همون اول این دوتا برادر ردیفاشون در چند تا نغمه در نامها و توالی نغمه فرق داره و همینجوری درویش خان و عزازش مرتضی نیداود و سبا و خیلی ها، حتی آخر
موسیقی معروفی و
بله آقای مرتضی
مرحوم کلونل و
بله
بعد
آقای
خیلی ها خیلی ها بودن
خالقی و وزیری و سبا و آقای فرامرز پایور همه اینها بر اساس 7 دستگاه 5 آواز و تعداد گوشت. ولی این که توالی و ترتیب و کم و زیادی این نغمات یه مقدار فرق میکنه، اینه که ما گفتیم ما از مفهومی صحبت میکنیم، به زبان انگلیسی از کانسپتی صحبت میکنیم به نام ردیف، ولی همین ردیف در دوره قاجاریه که تدوین اولیه شد تا کنون شده ردیف ها. برخی از این اساتید معتقدن به یک ردیفی، برخی به یک ردیف دیگه. اینه که ما بهتر است که در این پرونده صحبت از ردیف ها کردیم.
بسیار عالی، خیلی لطف کردین از توضیحات مبسوطتون. آقای دکتر وجدانی در خدمت شما هستیم. فرمودین که این پرونده ثبت شد در سازمان جهانی یونسکو. خب چه اتفاقی میفته الان؟ بر ما چه برآورد مثبتی داشته؟
من اجازه میخوام اول یه توضیح کوچک بدم. این پرونده چون در سال 2009 میلادی ثبت رسیده، میشه گفت که این پرونده نخستین پرونده ثبت شده ایرانی است به صورت ملی ثبت شده. ولی همزمان با این نوروز ثبت شده با اتفاق 6 کشور دیگه که میشه 7 کشور و بعدن با چند سال بعد 5 پرونده دیگه اضافه شده نوروز 12 کشور.
این اولین پرونده،
این اولین پرونده هست که به صورت ملی در ایران، یعنی پرونده ملی ماست، ما با کشور دیگه شریک نیستیم. حالا فرمودید که شما چه اتفاقی میافته؟ یکیش اتفاق بین‌المللیه که ما جد تمام دنیا دیگه پذیرفتن که ما جد 7 کشور متمدن صاحب تاریخ گذشته و فرهنگ سنتی چند هزار ساله هستیم. این رو انتظار دارن که ما در عرصه های کنوانسیون ها و موافقتنامه و معاهدات بین المللی ویژه فرهنگ هنر هم ما طلایه دار باشیم. یعنی انتظار طبیعیه. یعنی ما الان در 13 پرونده تا این لحظه از ایران رفته در کنوانسیون 2003 یونسکو راجع به پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس ایران که به ثبت رسیده، در منطقه ما تقریبا میشه گفت جزو کشورهای بسیار شاخص و ممتاز هستیم. حتی در آسیا هم که حساب کنید که نسبت به جهان خیلی سرآمد هستن، در کنار چین و هند و ژاپن ما قرار میگیریم، در منطقه ما اول هستیم. این کلاد بین‌المللی پس انتظار بر این هست که ما تعداد پرونده های ثبت میراث فرهنگی ناملموس ما هم که هویت ما رو نشون میدهم، ما جزء کشورهای شاخص بودیم که خوشبختانه شدیم. در عرصه ملی اتفاقی که باید بیفته اینه که این باور قبول بشه، هم در صدا سیما، هم در میراث فرهنگی، هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جاهایی که متولی فرهنگ و هنر و به ویژه موسیقی هستن، که وقتی که ما در عرصه بین‌المللی مقام داریم باید در عرصه ملی هم جدیتر به این قضیه برخورد بشه و افرادی که شاخص هستن در این عرصه اونها بیشتر از این مورد حمایت قرار بگیرن و تا زنده هستن از کارشون تقدیر بشه و مورد استفاده قرار گرفته و همونجور که سیاست یونسکو هست، امکان تکثیر این افراد از طریق کلاس‌های آموزشی که می‌ذارن و انتقال این میراث به نسل بعدی و جوانان بیشتر از این فای فراهم بشه.
خب آقای دکتر، ردیف ها ثبت شد و افزایش یک پله در عرصه بین المللی به عنوان یک کار فرهنگی بین کشورهایی که همجوار ما هستند. شما به عنوان کسی که به هر حال سیاستگذار این پرونده بودید، به عنوان کسی که مشغلت و مشغله فرهنگی است، الان این پرونده رو شما ثبت کردین، چه انتظاری خود شما، دیگر دوستانتون که این کار رو انجام دادین، از کسانی که به هر حال درون کشور دارن کار میکنن مستقیم در عرصه موسیقی، چه انتظاری دارید از این دوستان؟
در تمام دانشگاه های ما الان ردیف موسیقی دستگاهی آموزش داده میشه که بنیانش در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران آقای دکتر صفت، آقای برومند و آقای دکتر برکشتی، این سه نفر بنیانش ریختن. الان هم در دانشگاه تهران ردیف موسیقی دستگاهی به روایت مثلا میرزا عبدالله درس داده میشه، در خیلی دانشگاه آزاد و خانه سوره، همه در کلاس های آموزشگاهی شخصی هم همه ردیف دست داده میشه. ولی حاصلش اگر صدا سیما در وهله اول و این جشنواره هایی که زیر نظر وزارت ارشاد هست، اینها به گونه خیلی جدیتر و خوبتر با افراد مناسبتر با وقت مناسبتر و شرایط مناسبتر این رو دو دفعه به مردم بگویند که آقا ردیف موسیقی دستگاهی ما این هست، مردم اونجوری نیست که همه بدشون بیاد، خیلی ها خوششون میاد، اتفاقا خیلی تو نسل جوان در تمام دانشگاه‌های ما میگه نسل جوان نیستن، در کلاسایی که اساتید در خانه هاشون دارن بیشتری کسایی که میرن اونجا آموزش میگیرن همین دختر پسرای جوان هستن. ولی اون چیزی که پخش میشه اگر در زمان مناسب و شیوه مناسب و اجراهای مناسب باشه، خیلی مردم استقبال میکنن موسیقی ردیف دستگاهی.
آقای دکتر وجدانی، در مورد آموزش ردیف فرمودین، در مورد ضرورت‌های انتقال ردیف در موسیقی ایرانی فرمودین. یکی دیگر از فعالین عرصه موسیقی و پژوهشگر عرصه موسیقی که شاگرد شادروان فرامرز پایبر بودند روی خط هستند، آقای شاهرخ سرلک. آقای سرلک سلام، درود بر شما.
عرض ادب دارم جنابالی و دوستانتون و همکاران گرامی که در خدمتون هست.
مدرس و پژوهشگر عرصه موسیقی هستید و به خیلی از شاگردانتون ردیف موسیقی ایرانی به روایت مرحوم پایور رو آموزش میدید. یه مقدار خیلی کوتاه که من بتونم سوالات بیشتری بپرسم از جناب عالی، از ضرورت نقل و انتقال ردیف به هنرجوها، به علاقمندان موسیقی ایرانی بفرمایید، و اینکه ما یه جاهایی گاهی اوقات میبینیم که دوستان در نقل و انتقال ردیف قصور میکنن، آیا این ردیف چقدر میتونه به این بچه ها، به این هنرجوها کمک بکنه در تفهیم بهتر و البته در سرشار شدن ذوق و غریحه موسیقایشون؟
ببینید، چیزی که به نظر من مهمه در ردیف اینه که ردیف موسیقی ایرانی میراث فرهنگی ماست در کل قضیه، اگر شما دقت بفرمایید، یعنی ماهیت موسیقی ایرانی در ردیف نهفته شده. البته من خودم موسیقی ایرانی رو در دو بخش خلاصه میکنم، یکی ردیف دستگاهی است و دیگر موسیقی نواحی ایرانی است، یعنی نواحی مختلف ایران. متأسفانه چیزی که فعلا در آموزش خیلی مد نظره ردیف نوازی است. و انتقال این ردیف هم به حال با سلایق مختلف و نظرات مختلفی همراست که از زمانی که این ردیف مکتوب شده ما به صورت مکتوب شده این ردیف رو تدریس میکنیم. خیلی ها معتقدن که ردیف باید به صورت سینه به سینه مثل گذشتگانمون انتقال پیدا بکنه و من معتقدم که در اصل فرهنگ موسیقی‌های ما ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی.
خب شما وقتی این رو به هنرجوهاتون تدریس میکنید خروجی کار برای هنرجو چی هستش؟ آیا اینکه ذهن هنرجو کاملا معطوف به ردیف هستش، اصطلاحا میگن ردیف نوازه، یا نه باید میبایست از دل ردیف با کمک ردیف چیز جدیدتری توی ذهن هنرجو ایجاد بشه؟
ببینید رپرتوار ردیف دستگاهی در اصل یک رفرنس برای حتی ما که تدریس میکنیم و البته هنوزم در حال آموختن هستیم چون بسیار فرار این قضیه. برای هنرجو هم همین حالتو داره، به صورت یک پایه اصلی قرار میگیره. حتی اینکه آهنگسازای امروزی ما و گذشتگان ما هم از ردیف برای آهنگاشون استفاده، یعنی بهره‌مندی نغماتی که به کار بردن از ردیف دستگاهی بوده. شما میتونیم مثالهای فراوانی رو از این دست داشته باشیم. مورد خیلی حساسی که در ردیف نوازی هست اینکه شما اول بتونید تکنیک‌ها رو بیاموزید. تکنیک‌ها رو که آموختید بعد میتونید ردیف رو بیاموزید، چون به هر حال شما برای نواختن ردیف نیازمند یه سری تکنیک‌های عرض کنم که نوازندگی هستید. که صرفاً شروع کنید به ردیف آموزش دادن این به نظر من جواب دهنده نیست.
درسته. اتفاقا فیلمی که جناب آقای دکتر وجدانی و دیگر همکارانشون تهیه کرده بودند و به سازمان جهانی یونسکو برای ثبت ردیف‌های موسیقی ایرانی فرستاده بودند، آقای حسین علیزاده پیشکسوت عرصه موسیقی در اون فیلم گفتن که ما ردیف رو میتونیم به هنرجوها، به نسل‌های آینده آموزش بدیم، اما نه اینکه صرفاً اینها تمام این ردیف رو حفظ بشن، بلکه از درون ردیف با استفاده از ادراکی که از این ردیف دارن به نقطه‌های جدیدتری برسن. واقعا همین موضوع هستش؟
من دقیقاً با این مسئله موافق هستم که صرفاً حفظ کردن ردیف و اینکه ما طبق همون ردیفی که آموزش میبینیم نغماتمون رو طراحی کنیم و بنوازیم نیست. ما فقط میتونیم آشنایی کلی با ردیف داشته باشیم، فواصل رو بشناسیم، گوشه ها رو بشناسیم، از این نغمات استفاده کنیم در فضای آهنگسازی موسیقی ایرانی و یک رفرنس همونطور که عرض کردم بهش نگاه کنیم و ازش بهره ببریم.
و به نوعی میتونیم اینطور تعریف کنیم که ردیف شیرازه موسیقی آوازی و سازی ما هستش.
دقیقا همینطوری که شما میفرمایید.
خواهش.
شیرازه اصلیه که ما میدونیم که این ردیف سالیان سال قدمت داره، یعنی تاریخ فرهنگی جامعه ما در این ردیف متجلی است. متاش از زمان آقا علی اکبر خان فراهانی میدونیم که این ردیف جمع آوری شده، ضبط شده و توسط برادر ایشون آقا غلام حسین، دو پسر آقا علی اکبر خان به نامهای میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله که ردیف معروف میرزا عبدالله به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته و روایت‌های گوناگونی از این ردیف که از گذشتگان رسیده ضبط شده و ثبت شده ما الان شاهد هستیم، چه ردیف‌های آوازی چه ردیف‌های سازی.
بله بسیار عالی. آقای سرلک عذر میخوام، من ابتدای عرایزم از خاطرم رفت، بر من ببخشید. ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر بهروز وجدانی هستیم که اگر که
بنده عرض ادب دارم خدمت ایشون و اسای ادب بنده رو میبخشن که بنده به هر حال به عنوان یک معلم خیلی معمولی دارم صحبت میکنم در زمینه ردیف و صاحب نظران بسیاری هستند که میتونن در این مورد صحبت کنن. در صورت من از ادب دارم و رخصتی باید میطلبیدم برای سخن گفتن از مهمان گرامیتون.
منم خدمت آقای سرلک سلام عرض کنم. با تمام صحبتایی که ایشون کردن من موافقم، یعنی هم گفتن که ردیف مثل یه دیکشنری میمونه، یعنی نمیشه دیکشنری حفظ کرد. شما نمیتونید تمام میلیون ها شعر ادبیات منظوم ایرانی حفظ کنی، ولی با ساختارش که آشنا بشی و یه مقدار ذوق و قریه و استعداد داشته باشی حاصلش این برای اون اساس باید سازندگی انجام بده.
آقای سرلک بی نهایت ممنون از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. من فقط یه آرزویی دارم و اون اینه که موسیقی ایرانی به صورت آکادمیک از مدارس ما شروع بشه به آموزش و خصوصا پرداختن به ردیف که در اصل میشه بگیم که ماهیت فرهنگی و هویت فرهنگی موسیقایی کشور عزیزمون است. سپاسگزارم از شما.
قربان شما، خدا نگهدارتون. در بخش پایانی همچنان در خدمت جناب آقای دکتر بهروز وجدانی هستیم. آقای وجدانی، کلام آخر رو می‌خواستیم از جناب عالی بشنویم با توجه به اینکه این مبحث، این موضوع مهم رو که میراث فرهنگی کشور ایران هست رو جناب عالی و دیگر دوستانتون در سازمان جهانی یونسکو ثبت کردید. چه آینده‌ای برای ردیف‌های موسیقی ایرانی از نظر تداوم، از نظر تأمین بیشتر می‌بینید و تصور می‌کنید؟
پدیده ثبت هر موضوعی به خصوص این موضوع چه در سطح بین‌المللی چه در سطح ملی بسیار بسیار پدیده مثبت و خوبی هست، ولی نباید انتظار داشت که مسائل به این بزرگی مثل همین ردیف ها که واقعا بخشی از میراث موسیقایی ایران در طی قرنها بوده و این حاصل قرنها نقل انتقالات و آموزش ها و پژوهش ها و اجراهای موسیقی در این مملکته که متبرور شده در ردیف های موسیقی ایرانی، ولی با ثبت این نمیشه انتظار داشت که یعنی همه مجریان و مسئولین کاری نکنن که خود ما ثبت شد. ولی اتفاقا حالا که ثبت شده باید طبق یه برنامه منظمتر مدونتر، چه در بخش آموزش دانشگاه ها، چه در بخش آموزشی که خصوصی است که وزارت ارشاد مجوزها رو صادر میکنه و چه در بخش کنسرت ها که باز خود به وزارت ارشاد مربوط میشه و اون چیزی که به صدا سیما مربوط میشه، همه اگه دست به دست هم بدن به صورت جدی و به صورت مدون و با حضور برجسته ترین افرادایی که نه صرفا ردیف دان هستن، چون ردیف یه عنصر فرهنگی هنری موسیقیایی، جامعه شناس، مردم شناس، روان شناس اجتماعی، کارشناس امور فرهنگی، کارشناس امور موسیقی، همه دست به دست هم بدن و یه طرحی نو در اندازن که این طرح رو در آیندگان ما ببینیم که آیا چه اتفاقی خواهد افتاد. و در این که ما مثل هر جای دنیا موسیقی ما یک مدل نیست، ایرادی نداره، ما فقط و فقط موسیقی ردیف نداریم همون جای سردک فرمودن، ولی همه اینها باید در جای خودش بدون اینکه تنه به هم بزنن و بدون اینکه همدیگر مخدوش بکنن، باید همه اینها در جای به خصوصیشون باشن. شما نباید انتظار داشته باشید مثلا در یه مجلس عروسی در اونجا خواننده و نوازنده ردیف سگاو مثلا بره بخونه،
اصلا فضای ردیف خانی و ردیف نوازی
در هر جایی باید این عنصر اگه جدی گرفته شه، ما میتونیم ببینیم که آقا جان کشور ما کل موسیقی رو جدی گرفته و اگه جدی بگیره میتونه یه برنامه مدون استراتژیک هم داشته باشه و ابلاغ بشه به صدا سیما و رادیو وزارت ارشاد و وزارت علوم و جای دیگه در صدا کل موسیقی هستن، در اون راستا حرکت کنن که ما در آینده ببینیم که همین جوانایی که همین ما نگران هستن بیشتر به سوی ایرانی واقعی ردیف دستگاهی که واقعا هویت ما مدیون و مرهونونه پیش برن.
امید که حتی با گذشت یکی دو دهه هم این اتفاق حاصل بشه و زمان زیادی بره. البته
بذر درست باید کاشته بشه.
بله کاملا،
هر چه زودتر بهتر
و به یه چشم انداز روشنی دست
من بارد. امیدوار هستم، ولی خب این امیدواری کافی نیست، باید کمک بکنیم که این واقعا این بذر درست کاشته بشه که ما محصول درست رو در آینده شاهدش بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر وجدانی، بی نهایت ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردید. انشالله در یک برنامه دیگه با یه پرونده دیگه که جناب عالی و دیگر دوستانتون در سازمان جهانی یونسکو ثبت کردید در خدمتون باشیم. خانم ها آقایان، این برنامه هفت رنگ اختصاص داشت به ثبت جهانی ردیف‌های موسیقی ایرانی که به اتفاق جناب آقای دکتر وجدانی، پژوهشگر عرصه موسیقی و مردم شناسی، این پرونده رو بررسی کردیم. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت رنگ. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.